چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چون شده، ایستگاه چون شده، ایستگاه چون شده.
به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اسم خودم یادم رفت، من فرشید منافی هستم به همراه جلال سعیدی، شرایم زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان. این هفته هم با شما هستیم با این برنامه ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا. امروز تا ساعت 7 همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 با شما این برو بریم. شمایی که از سرعت پایین اینترنت مینالی، شمایی که هر دفعه به اینترنت وصل میشی حس میکنی باید از اقوام سببی و نسبی مسئولین به یه احوال پرسی همچی سفت و محکم داشته باشی، بله بله، شمایی که میگی اینا با کم کردن سرعت اینترنت طرح سیانت رو داره همچی سوسکی اجرا میکنن، جونم براتون بگه طبق گفته وزیر ارتباطات سرعت اینترنت پایین که نیومده هیچ، تازه بالا هم رفته اینا.
سرعت هم در ابتدای دوره 13 و 21 بودیم که همین مراجع جهانی اسپید تست مراجع کنیم، الان از 25 ممکنه یه جایی اختلال وجود داشته باشه و طبیعیه، بالاخره اینترنت موبایل بر اساس فرکانس و روی هوا داره میره،
رو هوا
در حال ممکنه جایی اختلالی وجود داشته باشه، هر کسی به هر مشکلی داشت میتونه با سامان سلامتی با تماس بگیره، حتما بررسی خواهد.
وزیر نمیگه ها، مراجع جهانی میگن، گفت که طبیعیه. خب حالا این که مثلا مشکل میانگین سرعت اینترنت به هر حال اینجوریه، درباره اختلال هم که خب توجه فرمودید، گفت طبیعیه، گفت طبیعیه چون اینترنت موبایل اگه دقت کرده باشین گفتن روی فرکانس و تو هوا داره میره، تو هوا میره ممکنه اختلال ایجاد بشه دیگه، هوا هم که دیگه دست وزیر و مخابرات و وزارت ارتباطات اینا نیست که، اونا اینترنت رو میفرستن رو هوا، ولی خب چون بعضی جاها ممکنه باد بیاد، گرد و خاک باشه، ریزگرد باشه، بعد خب امواج اینترنت پخش و پلا میشن این ور اون ور میرن، پس این اختلال ها نه ربطی به طرح سیانت داره، نه ربطی به پای وزیر ارتباطات که میگید همش پاشو گذاشته رو سیم اینترنت ور نمیداره. فقط من این وسط یه سوالی برام پیش اومده، اگه مثلا چه میدونم یه باد میتونه اینجوری امواج اینترنت رو پخش و پلا کنه، پس چرا اینقدر سر تصویب طرح سیانت خودتون رو تاموجری کردین؟ خب به جاش میرفتین رو باد کار میکردین ها؟ به جای مثلا انرژی هسته‌ای و کیک و زرد و نام مسخره بازی ها میدادید دانشمنداتون دستگاه بادزا میساختن، کسی هم باهاتون تو دنیا کاری نداشت، تحریمتون هم نمیکردن، میگفتن بذارید اینا هم دلشون خوش باشه به یه باد دارن دیگه، دلشون به باد خوش باشه. یا چه میدونم مثلا توی شهرها چند تا از این پنکه های غول پیکر میذاشتید، بعد میگفتید اینا برای رفع آلودگی های هواست، بعدش خیلی راحت امواج اینترنت رو پخش و پلا میکردید، اینترنت اختلالیده میشد میرفت به کارش. اینقدر سر اجرای طرح سیانت خون بیجیگر خودتون رو مردم نمیکردید ها؟ نمیشد؟ معلومه که نمیشد. آخه لامصب، مگه اینترنت موبایل باد بادک کاغذی باد بیاد بزنه ببردش یه جا دیگه؟ مگه کایته؟ مگه فرفره کاغذیه؟ مگه کفتره یه باد بیاد بیفته زیرش ببردش یه جای دیگه؟ خدایا بیا ما رو بخور راحت شیم از دست اینا. شمایی که الان که 2000 پول جمع کردی موندی بری کجا سرمایه گذاریش کنی؟ بازار مسکن، بازار طلا، ارز، او فلز، زمین، بابا مایه دارا، بابا اهالی سرمایه. به نظر من دست نگه دارین، دست نگه دار، برای پیشنهاد سرمایه گذاری دارم باقلوا، اصلا با لب و دهنت ور میره یه جوری که اصلا نمیدونی. از من میشنوین دوست عزیز، خانم محترم، آقای عزیز، بیا برو هر چی داری بکن ماکارونی. به خدا ببین درسته الان ماکارونی به قول بچهای اهل فایننس آل تایم های زده، رکورد قیمتی ثبت کرده، رسیده به بسته بالای 30,000 تومان. ولی به نظر من ماکارونی هنوز جای رشد داره. یعنی همونطور که فکر نمی‌کردی دولت مشبرام با سیاست‌های پولیش و آزاد کردن آرد کاری کنه که قیمت یه بسته ماکارونی به اینجا برسه، الانم فکر نمی‌کنی که مثلا سال دیگه این موقع باید چه می‌دونم 100,000 تومان بدی یه بسته ماکارونی بخری؟ ها؟ ولی شما فکر کن، به نظرم فکر کن، برو همه پولاتو ماکارونی بخر، بخواب روش تو بکش بالا. در ضمن از عموم آهاد ملت هم خواهش می‌کنیم دیگه به ماکارونی به شکل یه غذای همینجوری الکی نگاه نکنن دیگه، حرمت و احترام این عزیز بزرگوار رو با این قیمتاش حفظ کنین دیگه. آره دیگه، بگن ماکارونی ولی به چشم چلو جواب برگ باید بهش نگاه کنن. رفتین خونه مثلا ماکارونی گذاشتن جلوتون، این ادا و اطوارا در نیارید.
یه کمی فقط اینا مجموعه نمیدونم چرا خوش تلخه.
چی گفتی؟ چیز
نگفتم.
چرا
نه با چیز
نگفتم.
چیز نگفتم. برو بابا خوش تلخه.
منظوری چیه؟ من که نفهم منظوری چیه خوش تلخه.
نه یعنی منظورم اینه که یک طعم خاص داره کلا، یعنی یکم خوش خاصه. یعنی من تا حالا همچین طعمی نچشیده بودم، یعنی خوش نچشم.
یعنی خوش نچش و خوش به چش و اینا نداریم. ماکارونی میذاری رو چشم تایم به بعد دیگه هموطن، رو چشم ماکارونی، رو چشم والا با این ادا ادواراشون. شمایی که دیگه سر شدی و با دیدن سوتی ها و شیرین کاری های مقامات حکومتی نمیخندی دیگه، اولا که خب به نظر من بخند و دنیا بهت بخنده، میدونم جمله کلیشه ایه ولی خوبه دیگه. در ثانی الان من یه متاع جدید برات آوردم، شاید کمک کنه شما لبخندی اندک حتی بزنیم. جونم براتون بگه آقا جواد اوجی وزیر نفت مملکت پاشده رفته به کشور دوست و برادر ونزوئلا، یعنی همون کشوری که اینا همینجوری تانکر بنزین مفت و مجانی واسهش میفرستادن تا بتونه احتیاجات اولیه مردمش رو برآورده کنه. بعد وزیر نفت ونزوئلا اومده با وزیر نفت نظام اومده جلو دوربین، بعد دست میدن با هم و نمیدونم خوشو بش میکنن و بای بای میکنن و اینا، تا میرسیم به اینجا که اینا شروع میکنن به قربون صدقه هم رفتن و هی میگن ویوا ایران، نمیدونم ویوا ونزوئلا. یهو آقای اوجی جوگیر میشه به انگلیسی میگه مرگ بر آمریکا. الان گوش کنید، من الان بقیه رو توضیح میدم.
ویوا ایران،
ویوا ایران،
ویوا ونزوئلا،
ویوا ایران، ویوا ونزوئلا،
don't need
USI. Don't say that. دیدین چی شد؟ اوجی جوگیر شد به انگلیسی گفت مرگ بر آمریکا، وزیر نفت ونزوئلا هر هر کنان گفت اینو نگو سر جدت دیگه. یعنی عالی ان اینا. آخه چه ربطی داره بابا؟ وزیر مملکت اوجی جواد چرا اینجوری میکنی؟ یه چیزی نمونده بود وزیر نفت ونزوئلا بگه فلفل بریزم دهنت جواد؟ بابا آخه خبر رسیده ونزوئلاییام حتی یه ذره عقل اومده تو کلهشون، دارن با آمریکا مذاکره میکنن، میخوان مشکلاتشون رو حل کنن. مثل شما نیستن که معظم کالیبرشو 800 سال تنظیم کرده رو مرگ بر آمریکا ول کنم نیست. شما هم که همه افتادین همجوری دنبالش. حالا ایران و ایرانی و اینا رو بدبخت کردین، هیچی قرار نیست بقیه رو هم با خودتون بکشین پایین، وگرنه همینجور فلفل میریزن دهنتون ها. گفته باشم
یکی بود یکی نبود، من بودم و تو، تو سرت تو کار تو، منم پی تو، ندارم حرف شنوی، نمیرم از رو، بذار تا بگم بیرو در واسی، تو باسم خواستی، هرچی من داد میزنم منو ببینی، در و دیوار میزنم منو ببینی، دارم دست کو میدم انگاری دوری، آخ تو هم لطف میکنی یه دست به من تکون بدی. به اون طرف صدا سلام علیکم، سمت کن نده تو هم بگو سلام، سلام علیکم، دل بزن بلند بگو توی کلام، سلام علیکم، ما رو نظر واسه جواب سلام، سلام علیکم، تو کجایی من خودم رو هوا، یه ترکیب خوب از قشنگیایی که میخوامش، آخه میشه که این آدم حرفره تو انتخابش، تازه این اول راهه عزیزم، کجا شدیدی آسون به تله دم نمیدی، هرچی من داد میزنم منو ببینی، در و دیوار میزنم منو ببینی، دارم دست کو میدم انگاری دوری، آخ تو هم نفت میکنی دست به من تکون بدی،
هلو عزیزم سلام علیکم،
بگو میرسه به اون طرف صدا
سلام علیکم،
سمت کن نده تو هم بگو سلام،
سلام علیکم،
دارم
سلام
علیکم، بلند بگو توی کلام،
سلام علیکم،
مارو نگذار واسه جواب سلام،
سلام علیکم،
حالا
جان.
سلام
علیکم. آقا هفته پیش ملینا یه خبری خوند در مورد یه طراح که میخواد یه ساختمان معلق بسازه که به نوعی رو هوا باشه.
بله بله.
واقعتش برای من خیلی چیز عجیب و دور از ذهن نبود. مثلا همین کشور خودمون ببینید، اقتصادمون رو هوا، مدیریت کشور رو هوا، روابط بین المللمون رو هوا، چیو بگم، معیشت مردم، امنیت اجتماعی، ورزش، وضع دانشگاه ها، برابری جنسیت، آقا همه و همه، اصلا زندگی مردم ما رو هواست. حالا تازه اینا دارن تلاش میکنن یه ساختمون رو هوا بسازن. ما یه مملکت داریم، یه کشور داریم که رو هواست. هادی هستم از اردبیل زیبا، قربونت.
خیلی ممنونم هادی جان، دمت شما گرم. واقعا دنیا باید بیاد الگو برداری کنه از ما که چطور تونستیم به این دستاورد خارق العاده دست پیدا کنیم. اصلا اسم کشور رو باید عوض کنن، بذارن جمهوری اسلامی رو هوای ایران، چون واقعا رو هوا بودن یکی از شاخصهای اصلی کشورمونه دیگه. ملینا خانم
بله، سلام بله، علیکم. سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
من خوبم، من خوبم،
خوبی شما؟
من خوبم دیگه، اینجوری به ماجرا فکر نکردم اصلا. آره
از این زاویه بهش نگاه نکرده بودی. ببین خبرات چه ترکشایی داره.
آره اصلا یه بازی تازه خبر نداریم.
چی شده؟
اصلا کلا انگار ما مسخره اینایی. من
مسخره کیا دوباره؟ چی شده بگو به من.
همین بچه پولدارا و این سیاستمدارا و همین اینا دیگه.
باز کی چی کار کرده رفته رو اعصابت ملینا جان؟
خب اون از ایلان ماسک که اومد تویتر رو خرید، کلی خوب جنجال به پا کرد. اینم از اتحادیه اروپا که خوشش نیامده جناب ایلان ماسک تویتر رو خریده، الان میخواد شبکه اجتماعی خودش رو راه بندازه.
نه
بله.
یعنی شبکه اتحادیه اروپا.
بله بله،
حتما اسمش هم مثلا میشه تو مایه های تویتر و اروپا تویوپا.
آره باحاله ها، ولی نه اینجوری نیست.
چه جوریه پس؟
ببینین اجازه بدید من الان خدمتتون عرض
کنم. بده بفرمایید.
ببینین گفتم که برای بچهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن روی یه سروری شبکه اجتماعی خودشون راه بندازن، چون اولویت شون حریم خصوصی و محافظت از داده های کاربراست.
خب اصولا همه شبکه های اجتماعی این ادعا رو دارن دیگه.
بله بله دارن دیگه. حالا اتحادیه اروپا هم اومده گفته منم بازی، تازه فقط منظورش توییتر هم نبوده،
یعنی میخواد سراغ بقیه شبکه های اجتماعی هم بره.
بله مثلا یوتیوب.
او تا حالا تا کجا پیش رفتن؟
خب اول اینکه این شبکه‌ای که میخوان جای توییتر بدن بیرون، یعنی جایگزینش کنن، اسمش هست EU Voice که به قول خودشون این شبکه برای اینه که سازمان های اروپایی بتونن با مردم عادی در ارتباط باشن.
مگه تو توییتر مردم غیر عادی هستن؟
نمیدونم والا.
خب این نسخه جایگزین توییتر، بعد یوتیوبش چیه؟
یوتیوبش الان نسخه آزمایشیش رو اندازی کردن به اسم EU Video
لابد بعدش هم نسخه جایگزین اینستاگرام میاد به اسم ایو فوتو
نمیدونم
یا ایوگرام.
آره بعید نیست اصلا از اینا، ولی خب به هر حال میدونین برای بچهای ایو خیلی دارن تلاش میکنن که این شبکه‌شون رو راه بندازن.
چقدر همه دوست دارن همه چی رو واسه خودشون کنن.
آره
پولمول چقدر داری راستی؟ ما هم بریم شبکه اجتماعی خودمون رو راه بندازیم دیگه.
حالا جمع میکنم من پایه ام، ولی خب به نظرم اول باید راجع به اسمش فکر کنیم. میدونین مهمه که مثل این برای بچهای ایو خیلی خلاق باشیم تو اسم.
آره فرینا چطوره؟ یا مثلا نه بذار مناشیدیان.
نه اینا طولانیه. آره ببین به نظرم مثلا اف ام. آره هم با مسمات هیچ کیم تا حالا نذاشته
مثل موج اف ام.
نه نذاشتن. آره
خیلی خلاق و نوآورانه است، ولی من اس دبلیو رو ترجیح میدم.
یعنی باید بریم اسممون رو عوض کنیم الان؟
آره دیگه ببین آدم به هر حال باید انعطاف پذیر باشه
در این
جان. آره دیگه
دبلیو اس خدا چیه؟
میام شبکه اجتماعی خودمون رو میزنیم لایو دیگه به جای اینستاگرام میریم اونجا فرینا گرام. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. شاید شما هم در جریان باشید که بحث داغ این روزای شبکه‌های اجتماعی ایرانی ها برمیگرده به رابطه بازیگران مشهور سینما با نظام و وابستگان اون، که هر چند وقت یه بار هم این بحث داغ میشه دیگه. حالا از درخواست مثلا رامبد جوان از مردم که گفته بود اگه مشکل مالی دارن کمتر غذا بخورن و رژیم بگیرن و اینا، تا حمله شهاب حسینی به هنرمندایی که جشنواره فجر رو بعد از شلیک به هواپیمای اوکراینی تحریم کردن و بعدم صحبت‌ها و حرفایی که زده بود توی شبکه‌های اجتماعی، تا برسیم به ماجرای همین چند روز پیش پرویز پرستویی و چند نفر دیگه از هنرمندای ایرانی که رفتن لس آنجلس تا یک فیلمی رو نشون بدن، ولی این وسط تعدادی ایرانی به اونها اعتراض کردن و در مورد رابطه اونها با نظام و قاسم سلیمانی سوال کردن و در ادامه یه عالمه درگیری لفظی و فیزیکی هم به وجود اومد که فیلماش هم شاید دیده باشین. حالا میخواییم ببینیم نظر شما چیه؟ این هفته از شما سوال کردیم. شاید بعضی بگن نظر داشتن حق اون هنرمنداست و کسی نباید به خاطر نظرش بهشون معترض بشه. یه سری هم ممکنه بگن هنرمندی که توی پستای اینستاگرامش و کارنامه کاریش عاشق قاسم سلیمانیه، خب باید پای حرفش وایسه و اگه کسی ازش سوالم میکنه باید رو کراس از عشقش بگه. تعدادی هم شاید باشن که بگن به همون اندازه که هر دو طرف اشتباه میکنن، هر دو طرف هم درست میگن و از شدت گیجی سر بذارن برن به بیابون، اصلا جواب ما رو هم ندن. شما چی فکر میکنید و چقدر گیجید در این زمینه؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم الان برنامه ما رو زنده داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
و اما بریم سراغ پرویز پرستویی. ماجراهای حضور پرویز پرستویی و چند بازیگر دیگه که برای نمایش فیلمشون به لس آنجلس سفر کرده بودن میدونید که خیلی سر صدا کرد، واکنش‌های زیادی هم داشت. من داستانو براتون کامل توضیح میدم که چه اتفاقی افتاد. ماجرا از اونجا شروع شد که مخالفین و منتقدین اون فیلم و مشخصاً پرویز پرستویی به ایشون انتقاد کردن که چرا به جای پرداختن به کشته های آبان و مخالفین فعلی نظام میره سراغ موضوعات فرعی و پست های میذاره در مورد کودکان غزه و کودکان فلسطینی و اینها. آقای پرستویی هم در جواب مفصلش گفت که ما هم مثل شما فکر میکنیم، اما روش و مدلمون با هم فرق میکنه. اما ظاهرا حداقل طرف سوال کننده در مورد ادعای آقای پرستویی که ما در راستای هم فکر میکنیم موافقتی نداشت و بحث یواش یواش بالا گرفت.
شما 1.5 ساعت وسط لس آنجلس تو بیورلی هیلز فیلم پخش کردین، همش راجع به اربعین حسین بوده، 8 شعبی بوده. این چیزیه که مردم اینجا به خاطرش آواره شدن، مهاجرت کردن.
اعتقاد ما شما نمیتونیم.
خب اعتقاد شماست که زندگی ما رو تباه کرده. خانم خیراندیش میگه به مردم ایران صدقه دادید، ما صدقه نمیخوایم.
ببینید شما الان پیروز میدان دوربین
دیگه دست. من تنها چیزی که تو زندگیم دارم همین دوربینه.
خب اشاره ایشون به این صحبت‌های خانم گوهر خیراندیش بود که ایشون هم توی سالون بودن و قبلش این حرفا رو زده بودن.
خب این که من فکر میکنم مادرم، عمم، خالم همشون اون موقع ها تو خونه روزه میگرفتن، خدا پیغمبرم قبول داشتن. حالا نمیتونیم وقتی در یک جای زندگی میکنیم که معنی دموکراسی رو دارن به ما کاملا نشون میدن، حالا آمریکایی، ایرانی، هرکی، بیایم یاد بگیریم که به عقیده آدم ها احترام بذاریم.
البته خب احترام به عقیده آدم‌ها خیلی مفهوم درخشانیه، ولی سوالی که پیش میاد اینه که آیا مثل آمریکا در ایران هم به عقاید آدم‌هایی که مثل نظام فکر نمی‌کنن و اعتراض دارن احترام گذاشته میشه یا نه؟
خانم خیراندیش اگه عقیده شما حاکم نبود حق داشتید، به خاطر عقیده شما هزاران نفر اعدام شدن. خواهش می‌کنم
شما بفرمایید.
خب نماز شماست که چوب دار شده. اگر عقیده شما اعدام نمیکرد جوونا رو، شما حق داشتید.
یکی ندونه فکر میکنه مثلا قبل از انقلاب که حکومت اسلامی نبود مردم رو به خاطر چادر سر کردن یا نماز و روزه میگرفتن شلاق میزدن. خدایش بحث به این مهمی رو دیگه از این بدتر نمیشه تقلیل داد که بگیم مشکل ما اینه که مثلا عمه و خالمون نماز میخوندن باید بهشون احترام گذاشت. اما ماجرا وقتی به بیرون از سالن کشیده شد حادتر شد و دیگه بوی درگیری به خودش گرفت.
خواستم بدونم رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده؟
به تو ربطی نداره.
چرا به من ربط داره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه.
انسانی حرف نمیزنی.
چرا انسانی حرف نمیزنی؟ من کاملا آروم دارم صحبت میکنم با شما.
اگر
من کاملا دارم
اجازه بدم.
او اینجا دیگه پرویز پرستویی از کوره در رفت و اینجوری که خب از فیلم منتشر شده برمیاد به دست کسی که داره فیلم برداری میکنه زد و جلوی فیلم برداری رو هم گرفت، ولی این باعث نشد دعوا ادامه پیدا نکنه.
من دارم خیلی عادی دارم از حقوقم دفاع میکنم.
ببین میگم گول هیکلت نخور.
من دارم عادی از حقوقم دفاع میکنم، اومدم پرسشگری میکنم.
جوزف
من میخوام بدونم که رابطه شما با قاسم سلیمانی ها چی بوده؟ چرا از تروریست ها حمایت میکنید؟ هرسمنتی نکرده.
البته این رو هم فراموش نکنید، همین دوست عادی و آروممون با چند نفر از معترضین دیگه طبق ویدیوهایی که رسیده بیرون از سالن جمع شده بودن و آدمایی که وارد سالن میشدن رو همه رو با الفاظ ناشایست و زشتی خطاب قرار میدادن. باعث تأسف واقعا. خلاصه بعد از این اتفاقات و انتشار ویدیوها طبیعتاً دو تا جبهه توی فضای مجازی تشکیل شد. یه سری رفتن پشت پرویز پرستویی و گفتن اون مشتی که به دست فیلم بردار زد مشت نظام به دهان خود فروختگان و از این حرفا بود. و جالب اینه که خیلی از برادران و خواهران اصلاح طلب هم که خیلی در مورد گفتگو و گفتمان و برقراری رابطه مدنی و این چیزا حرف میزنن، ابراز دلخونکی کردن از این حرکت آقای پرستویی. و از طرف دیگه هم خب یه سری از کاربرا افتادن به جون پرویز پرستویی و رفتن سوابق پستای اینستاگرام ایشون رو در حمایت و عشق به قاسم سلیمانی درآوردن، مثل این حرفا که قاسم چک مثبتش از دو تا چهارم ورتر بد جوری تو چشم میزنه.
من به اعتقاد من اصلا سردار سلیمانی رو زمین نیست، یعنی وجود میخواد، در واقع جرأت میخواد، شهامت میخواد، اینکه شما از همه چی بگذرید. یعنی اون کسانی که در واقع نفی میکنن یه شخصیت بزرگی مثل ایشون رو، به نظر من حتی یک ثانیه در کنار ایشون نمیتونن قرار بگیرن در مثلا اعمالی که انجام میدن یا مسیری که دارن یا هدفی که دارن. وجود میخواد.
این حرفا رو البته ایشون وقتی زده بود که قاسم سلیمانی هنوز زنده بود و بعد از اون فیلم بادیگارد به کارگردانی حاتمی کیا، و خب همینا دامن میزنه به یه عالم شایبه و حدس و گمان. البته ملت روی سوابق کارگردان فیلمی که اینا باهاش رفته بودن لس آنجلس هم حسابی مانور دادن که طرف یا سپاهیه یا ادای سپاهی‌ها رو در میاره. هنرمندای مختلفی هم به این ماجرا اومدن واکنش نشون دادن، از جمله رضا کیانیان بازیگر سینما پست اینستاگرامی گذاشت در مدح دموکراسی و احترام به عقاید و ذم خشونت و فحاشی و از همکار قدیمیش تقدیر کرد. یا مثلا بازیگرانی مثل هنگام قاضیانی هم بودن که قیام ایرانی علیه ایرانی رو محکوم کردن. و در نهایت پرویز پرستویی هم در صفحه اینستاگرامش یک ویدیوی منتشر کرد و توضیحاتی داد که بوی در رفتن از زیر بار جواب دادن میداد.
بعد شما سوالی از ما میکنی، جوابی از ما میخوای که اون نیاز به توضیح زیادی داره. من نمیتونم اون تستی جواب بدم، شاید هم اصلا من لازم نیست اصلا پاسخ سوال شما رو بدم. این سوال شما رو بدم، من به هدف دیگه ای آمدم. من با هدف صلح آمدم اینجا، من با هدفی آمدم که در کنار هم بشینیم در واقع فیلمی رو ببینیم که پیامش پیام صلحه.
خب این خلاصه‌ای بود از اتفاقاتی که تو این چند روز افتاد. شاید بروز یه همچین اتفاقاتی علی‌رغم همه تلخی‌ها و سختی‌هاش زمینه‌ای باشه و بستری فراهم کنه برای اینکه ما ایرانی‌ها یکم بیشتر به خودمون، دیگرانی که دور و برمون هستن و اونایی که شاید توی حبابی از ترس و غبار قرار گرفتن و شاید نمیدونن دارن به کدوم سمت میرن، بیشتر فکر کنیم و سوالهای پاسخ داده نشده بیشتری رو توی ذهن خودمون به چالش بکشیم. در نهایت هر آنچه اتفاق افتاد رو ما گفتیم دیگه، قضاوت با شما، چون فکر کنم من و ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم قضاوت کنیم، به کسی رو محکوم کنیم. اما چیزی که حداقل من شخصا ازش مطمئنم اینه که نه اون معترضین لس آنجلسی با زبان فحش و هوچیگری میتونن خودشونو نماینده 80 میلیون ایرانی بدونن و نه پرویز پرستویی و پرویز پرستویی ها میتونن ادعای مردمی بودن بکنن وقتی که نتونستن فاصله شون رو از قدرت حفظ کنن. درسته که ما سالها با بازی های درخشان پرویز پرستویی روی پرده سینما و تلویزیون اشک ریختیم، خندیدیم و تحسینش کردیم، اما در خاطره جمعی باقی موندن شاید مسیر دیگه ای رو میطلبه. یه زمانی مردم امثال خسرو شکیبایی و عزت الله انتظامی رو روی سرشون میذاشتن و خب این روزا هم بعد از مرگشون اونها هنوزم عمو خسرو و عمو عزت سینما ایران هستن، چون اونها آگاهانه میدونستن که آغشته شدنشون به این سردار و اون مدیر فقط یه آفته که به جون هویت هنری و انسانیشون میفته. آیا سالها بعد سینمای ایران عمو پرویزی هم خواهد داشت؟
الان کلی شهر میگه برام لبیک، تو هم فقط بشین بری سلامتی دوتا تپیک، اون که هر روز فقط میشست منو میکرد این سک هیت، الان قبل خوابش اسممو میگه زیر لب ذکر، الان کلی شهر میگه برام تا اومدم تو این رپ لعنتی یه سری گفتن خودشه تو راه خوب و بلدی، خیلی یا بودن عقدیم که دیده شدن نه رو پشت بوم رمتی نه ما بیوه عبدی قواره این مسیر یه طرف رومه ارو پی مت جاده هاشم جا مسیر خونه زدم خود تبید تا وطنی رو تا که واشون چونه دیدم نتیجه این آروغاشون همه بر نون پس با عبد زخواه زواس بد با تو درگیری فوله و تو رو ماچ که شوات نمیخوره تیم کشی چاقات طالبی نکنه گریل بشی لاما یارو نکشیده سرد و گرمی اهداف غربی شیر شده خرب و تلقین ولی بدون ته بازی شمت روشنه ببین کی بشه که بکنی من تو تنت میخوریم افزوز سلک تشمین یا دستبوس فلک دشمن ها هر روز شدک میدیم تو نون روش نمک پس آخو جف نگیرت دست کنم جیبم میشه خرج دیت سوخ میدی بیای لشگریم این به گنگ پره انگو خود رهبریم
چون
الان کلی شهر میگه برام لبیک بیا پایین سر جدت تو هم فقط بشین بری سلامتی دوتا تپیک بیا پایین والا سره اون که هر روز فقط میشست منو میکرد این سک هیت جاقی نمیرسه قدت الان قبل خوابش اسممو میگه زیر لب ذکر یه مشلکی فرز
قابل توجه کلیه ایرانیان مقیم بلاد خارجه دوره نمایش فیلم پرویز قاسم و دیگران با هنرنمایی تعدادی از هنرمندان ارزشمدار و انقلابی و تعدادی از معاندین و ضد انقلابیون به زودی مقابل درب سینماهای تک تک شهرهای خارجه با هنرنمایی پرویز پرستویی در نقش هنرمند قاسم دوست کاترین و سادات نیاکانی در نقش برنامه ریز و دعوت کننده تیم بدلکاری پرسشکاران سپیچ ول نکن
پرسش دارم میخوام بیام بپرسم
و با حضور افتخاری مهوش پشت پلنگی که هر صحنه ای رو به آتیش میکشه فیلمی سراسر زد و خورد که شما را به هیجان خواهد آورد پرویز، قاسم و دیگران تماشای این فیلم به خاطر برخی صحنه های نامناسب به افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود
تفرگی زیر زانو و کله در مواقع ضروری از اون استفاده بکنید حتما کارسازه
آه یاسه ما باید با همین معاندین همین
اینجوری هیدری برخورد کرد.
آه چی شده بنت خدا؟
هیدر هیدر بگو بنتی کیو باید بزنم؟
چیزی نشده آقا یاسه، همین آقای پرستویی رو میگم. چینان زد روی دست زد انقلاب که این موبایلش دو متر پرد شد.
بله صحنه رو دیدم بنتی. روش برخورد با زد انقلاب همینه، با قاسم ما هر که در افتاد ور افتاد.
میگم این خارج نشین ها خیلی پر رو شدن. برگشتی میپرسی رابطه شما با سردار سلیمانی چی بوده؟
اینا از آزادی این را میخوان بنت الهدا، دهانت را میبوین مبادا به حاج قاسم گفته باشی دوستت دارم.
میگم ولی کاش قبل از زدنش های همچی جواب دندان چیکنی هم بهش میداد و با آرمان های نظام و انقلاب تجدید بیعت میکرد.
دیگه در دیار کفر نمیشه بنتی، همین برخورد فیزیکی بهتر از هر کلامی رابطه ایشون رو با نظام و انقلاب توضیح داد.
الله اکبر. تازه کلی خانومای بدحجاب هم اونجا حامی نظامن آقا یاسه. البته کاش حجابشون رو بهتر رعایت میکردن.
دیگه بنتی نباید سخت گرفت. عمق استراتژیک ما رسیده به لس آنجلس. یه خانومه بود با شلوار چسبان چرمی، دیدی چطور باسنش رو سپر کرد مقابل زد انقلاب؟
آقا یاسه واقعا کی؟
نه کار این خانوم مخصوصا اونجا که دلا شد و با دست کوبید به باسنش، مشت محکمی به دهان زد انقلاب بود.
آقا یاسه من خودم برات شلوار چسبان چرمی میپوشم.
دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب بنتی با مینی جوب هم باشه درست و زیباه. ولش کن اصلا بنتی، ایشالا باید آماده بشیم بریم فرودگاه.
فرودگاه برای چی؟
مراسم استقبال سردار پرستویی. شعارم اینه هنرمند ولایی صاحب قلب مایی.
هنرمند ولایی صاحب قلب مایی.
پرویز خان حاج قاسم پیوندتان مبارک. پرویز خان حاج قاسم پیوندتان مبارک.
تو باشی ما بباره بر 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 اینجوری نگام نکن که مردم دلم زفت زفت تو دوتا چشات آهن رو بالا مذبا غیر تو دیگه چیزی نمیخوام من از خدا بیا روزی که میبینم یه حل رو مده رو دست چپت بیا روزی که فقط اسم خودم روی لبت قلب کوچیکت تا منو میبینه تون تو میزنه خنده ها لبات چشات موهای مشکی تماشو مال منه میاد روزی که میبینم یه حل رو مده رو دست چپت میاد روزی که فقط اسم خودم روی لبت قلب کوچیکت تا منو میبینه تون تو میزنه خنده ها لبات چشات موهای مشکی تماشو مال منه.
بریم به ایستگاه فناوری با مهدی احمدی. سلام مهدی جان، خوش اومدی.
سلام فرشید به تو، سلام به شنونده های ایستگاه فردا.
خب چه خبره؟ چی داری برامون امروز؟
امروز میخوام یکم درباره یه موضوعی بگیم که شاید شنونده هامون بیشتر از ما و نزدیکتر از ما لمسش میکنن.
اونایی که داخل ایرانن. خصوصا
اونایی که داخل ایرانن.
قیمت اینترنت میخوای بگی؟
یعنی یه چیزی، یه اسمی که این روزها کنار خبرایی که در مورد افزایش اقلام و کالاهای اولیه و نمیدونم ماکارونی و باز ماکارونی و بازم ماکارونی خیلی به چشم میخوره.
آره.
قیمت اینترنت. و حالا گفتم اونایی که در ایران هستن که خب این موضوع رو از نزدیک تجربه کردن و داغش به دلشون احتمالاً نشسته که دارن ما رو
بله تماشا میکنن. همین الان در اینستاگرام لایو هم همه با اینترنت، یا اونایی که دارن از طریق وبسایت یا از طریق تلگرام یا هر جایی دارن گوش میکنن ما رو، از طریق اپلیکیشن دارن از اینترنت
از اینترنت استفاده میکنن. حتما اخیراً بسته‌هاشون رو تجدید کردن. ولی اونایی که مثلا بیرون ایران هستن فقط کافیه که توی توییتر فرض کن یه جستجویی درباره قیمت اینترنت بکنن و متوجه میشن که در همین چند هفته اخیر، دو سه هفته اخیر، قیمت بسته های اینترنتی در ایران تقریبا دو برابر شده. یعنی بسته‌های اینترنتی که مثلا 70-80 هزار تومان مثلا می‌خریدن الان یه چیزی مثلا نزدیک 150 هزار تومانه، بسته‌هایی که مثلا 120 هزار تومان می‌خریدن نزدیک 240-50 هزار تومانه. نکته جالب اینه که مردم میگن، شکایت میکنن، حرف میزنن در موردش. واکنش مسئولان هم جالبه. حالا مسئولان دولتی که فقط روی این تاکید میکنن، خیلی دور وای میسن که یهو این گردش خالصه به دامنشون نشینه و اینکه قیمتها باید بر اساس تعرفه اعلام شده باشه و از این حرفا.
و دلیلی اعلام نکردن، دلیل این افزایش قیمت چیه؟
توجیهاتی درباره این قصه کردن.
چیه توجیهاتشون؟
مثلا فرض کن که یک نماینده مجلس اومده گفته که آقا اگر قیمت اینترنت افزایش پیدا نکنه، همون بلایی سر صنعت اینترنت میاد که سر صنعت برق اومده. ما برق را ارزون دادیم به مردم، قیمتش افزایش ندادیم، نتونستیم زیر ساختار رو توسعه بدیم و به این وضعیت دچار شدیم.
یعنی ممکنه اگه اینجوری بعد دفعه اینترنتتون هم قطع میشه.
اگر دلتون میخواد بعدن اینترنت داشته باشین، الان بیاین پولای بیشتری بدید. البته این فقط مثلا در واقع این اظهار نظر یک نماینده مجلس فقط مثلا یه طرف نیست، یعنی بقیه نماینده ها هم صدا با این نیستن. نماینده های دیگری هم هستن که میگن که مردم از در واقع کیفیت اینترنت و سرعت اینترنت و قیمت اینترنت راضی نیستن و وعده دادن که وزیر ارتباطات رو به مجلس بخوان در مورد این قصه ازش سوال کنن و گفتن که اگه هم قانع نشدیم استیضاحت میکنیم حتما. ولی همزمان با این که مثلا خود مسئولان دولتی تقریبا سکوت کردن در این باره یا توضیح مثلا خاصی نمیدن که چرا قیمت ها افزایش پیدا کرده یا برنامه‌شون چیه یا اینها، از اون طرف میبینیم که یک فضاسازی رسانه‌ای هم در این باره صورت میگیره. مثلا باز میبینید که کاربران توی توییتر واکنش نشون میدن، یک گمانه هایی رو مثلا مطرح میکنن، گمانه که نه، یک توجیهاتی رو مطرح میکنن، نه درباره این که مثلا اپراتورهایی که تامین کننده خدمات اینترنت هستن تا همین الان هم داشتن اینترنت رو با ضرر و با قیمت خیلی پایین میدادن و الان که قیمت ها اینقدر بشه تازه مثلا فرض کن که یه کم
منت هم دارن میذارن یه جورایی منت میذارن.
یا از اون طرف خیلی جالب بود که خبرگزاری مهر یک گزارشی تهیه کرده در همین روزها و در اون گزارش مثلا با مقایسه قیمت های اینترنت در ایران و کشورهای
و در
دیگه
دنیا
مدعیه که ایران یکی از ارزان‌ترین قیمت‌های اینترنت
مثل همون مقایسه که با بنزین هم میکنن.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً همین نکته رو میخوام اشاره کنم. بله، مثلا اگر که این گزارش رو بخونید که مستند به آماری که اتحادیه جهانی مخابرات در واقع ارائه کرده، ادعا میشه که 2 گیگابایت اینترنت در ایران حدود 3.3 دلار مثلا قیمتشه که به نسبت کشورهای دیگه خیلی پایین تره. ولی دقیقاً مثل همون قصه‌ای که ما با بنزین و با چیزهای دیگر داریم.
خب آخه حقوقا چقدره؟
مسئله اینه که حقوقا چقدره، درآمدها چقدره و
حقوقا رو هم بعد به دلار تبدیل کنیم بعد مشخص میشه.
اگر که آره دقیقاً اگه این کارو بکنم مشخص میشه. خب ولی قرار نیست مشخص بشه، به نظرم فقط قراره که یک توجیهی و
یک منتی گذاشته بشه
و بعد مردم عادت میکنن احتمالاً که آره. اینترنت رو با قیمت
یه بوهایی هم میومد از این ماجرا که میگفتن دارن آماده سازی میکنن برای طرح صیانت. حالا نمیدونم چقدر این درسته، آیا چیزی برخوردی به خبری برخوردی؟
به طور مشخص نه، ولی مسئله اینجاست که طرح صیانت خب مثلا قراره که بستر اون چیزی که اینها بهش میگن اینترنت ملی رو تقویت کنه و فراهم کنه.
درسته.
در چنان فضایی کاربرای اینترنت تو ایران میدونن که در چنان فضایی همین الان هم اینطوریه که مثلا دسترسی به یک سری وبسایت هایی که داخلی هستن، سرورشون در داخل ایران، اینها با تعرفه پایین‌تر و قیمت پایین‌تری انجام میشه، یعنی هزینه‌ای که باید پرداخت کنید. دسترسی به سایت ها و چیزهایی که در خارج از ایران هستن با هزینه گزافتر و با هزینه بیشتری انجام میشه.
دقیقاً این شایعات و این بوهایی که میومدن بر همین اساس بود که شاید میخوان انقدر ببرن این قیمت رو بالا که بعد بگن خب حالا این گرونه، حالا بیاید از اینترنت ملی که ارزونه.
قصه واقعا سرعت اینترنت هم همینه. توی سرعت اینترنت هم بله، اگر شما زیر ساختای داخلی فراهم کنید و یک مجموعه نتورک داخلی رو از بانک ها، از شرکت ها، از افراد به هم وصل کنید، میتونید با سرعت خیلی خیلی بیشتری بدید. پس اگه سرعت اینترنت در ایران بالا میره، اینم به این معنا نیست که سرعت دسترسی به اینترنت جهانی است که مثلا بالاتر میره. تجربه‌ای که کشورهای دیگه هم داشته.
بسیار عالی، ممنونم ازت. مهدی احمدی رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با هم می‌شناسید.
ممنون.
دنبال کنید.
ممنون.
جون مرسی که ما رو همیشه خوشحال میکنی.
سلام علیکم.
بخواستم بگم که من به نظرم عجیب ترین قسمت این حرفای آقای پرستویی اون تیکهی بود که برگشت به این بنده خدا گفت که گوله هیکلتو نخور. خیلی عجیب بود. این بنده های خدا هنوز فهم کنن مثلا همه دنیا دروازه قاره یا مثلا میدون شوشه که تو مثلا هیکل حرف اولو بزنه. آخه تو که هنوز تو اون مرحله مونده که خب برای چی میری سر از کالیفرنیا در میاری اگه هنوز فکر کنی با هیکل میشه کسی حرفشو به کسی ثابت کنه.
بله خیلی ممنون. البته خیلی هم هستن توی کالیفرنیا هستن و همینجوری دروازه قاری برخورد میکنن. حرف شما کاملا درسته و آدم از یه هنرمند اصلا حداقل هیچ انتظاری نداره، ولی خب اون دوستمون و باقی دوستان معترض بیرون سالن هم از اول ماجرا تو همون فاز فحاشی و دروازه‌قاری بودن و خب رفتار هیچ کدومشون فکر می‌کنم درست نبود. همونطور که گفتم خیلی ها در کالیفرنیا هستن و همچنان دروازه‌قاری برخورد میکنن. متشکرم. خب تو روزهای گذشته دیدم خیلی از پست‌های شبکه‌های اجتماعی درباره این خبر بود که گویا صدا و سیما ترجیح داده سروش صحت رو از برنامه کتاب باز کنار بذاره و احتمالاً جاشو به یام یام صدا و سیما وحید یامین‌پور بده. البته اینجوری که میگن پشت پرده حذف سروش صحت از این برنامه میثم نیلیه که یه جورایی وزیر ارشاد در سایه است و مهمتر از اون برادر داماد مشبرامه. ایشون جزو حلقه اصلی گروهیه که خودشونو تحولگرایان صدا میزنن با حضور علی فروغی، همون حذف کننده عادل فردوسی‌پور، فرید الدین حداد عادل، آقازاده غلام علی حداد عادل و وحید جلیلی برادر همون سعید جلیلی معروف. ولی از همه مهمتر تو این گروه همونطور که گفتم میثم نیلیه که بازم تاکید میکنم برادر داماد مشبرام. خلاصه تو این مدتی که مشبرام سر کار اومده دامادا همشون دیگه پستا رو تحویل گرفتن، دیگه الان نوبت آقازاده ها و برادراشون رو بیارن سر کار دیگه. حالا دلیلی که برای حذف سروش صحت آوردن اینه که سروش صحت متهم به روشنفکریه و این دوستان یعنی همون فروغی و حداد عادل و جلیلی میخوان به جاش یام یام پور یا همون یامین پور رو که جزو نیروهای ارزشی محسوب میشه و الان معاون وزیر ورزش و جوانان هم شده جایگزین کنن. خب تو این روزا کلی موزگیری شده، کلی حرف و حدیث زده شده که این کارا اشتباهه، این کارا بیخود رو نکنین. ولی خب تجربه نشون داده که صدا و سیمایی که عادل فردوسی پور رو با اون برنامه چند ده میلیونیش کنار میذاره، دیگه برای حرف مثلا چند هزار نفر بیننده یه برنامه درباره کتاب ترم خورد نمیکنه دیگه. حالا اینا میگن مجریان، هر هفته برنامه دارن، ممکنه چهره بشن، ممکنه یه حرفی بزنن، ولی صدا و سیما ببین واقعا داره افقهای جدیدی در دعوت از مهمونای برنامه‌هاش در مینورده. مثلا وحید قلیچ دروازه‌بان سابق پرسپولیس رو دعوت کردن به برنامه‌ای که جایگزین برنامه 90 کردن بعد چیکار کردن؟ برای شرط گذاشتن اگه میخوای بیای برنامه ما باید سیبیلاتو بزنی. آقا به خدا راست میگم، اینو گوش کنید، خدا آقای گلیچ الان توضیح میده.
آقای میساق به من پیغام فرستاده که آقای احمدی خیلی دل دوست داره تو دعوت کنه، من تو سیبیلاتو بزن. تو چه من دیدم سیبیلاتو بزن؟ تو چه تو مگه سیبیل چیه که من بزنم بیام تو برنامه شما بشینم؟ من اصلا نمیخوام بیام. من برنامه کافی معروف هستم.
بله، حتی ببین سیبیل مهمون برنامه هم ممکنه پایه های صدا و سیما و نظام رو به لرزه که چرز کنم به ویبره در بیاره. البته شبکه 3 تو این زمین ها میدونید که صاحب سبکه، یادتونه که تو جام جهانی قبلی پویول رو دعوت کرده بودن ایران، چون ولی چون موهاش بلند بود اجازه ندادن وارد استودیو بشه. حالا پویول خارجیه، روشون نشده بگن برو مثلا میدون آرژانتین انتهای الوند دست راست سلمونی هست بهش بگو موهاتو کوتاه کنه بعد بیا تو برنامه. ولی دیگه وحید قلیچ میبسه که ظاهرا چون خودیه راحت بهش میگن برو سیبیلاتو بزن آقا بعد بیا. البته وحید قلیچ هم میگه بیا. بله نمیزنم یعنی. حالا برای شما سوال پیش اومده که چرا مثلا سروش صحت رو حذف کردن، نمیدونم یامینپور رو جایگزینش کردن. بابا یامینپور خودش ارزشیه، خودش یه پا سلمونیه هستن. از سب کنید شروع کنه مهموناشو فقط از آبشونه کرده ها میاره لذتشو ببرین. والا با این موهاشون
وقتی که سرحالی و خوشحال گل انرژی تو میگیرم، وقتی که خسته ای و غمگین حال تو بدتر میگیرم، تصویر من میشی چه آسون وقتی که بارت میلنگه، من مالک روح تو هستم کسی با من تلویزیونتم، من آره من توی تلویزیونتم.
دکتر واقعا لس آنجلس به درد زندگی نمیخوره.
چرا؟ چی شده؟
با هنرمندا خیلی بد برخورد میکنن.
حالا مگه تو هنرمندی یا میخوای بری لس آنجلس؟
نه دکتر کنسله، هیچ جا وطن خود آدم نمیشه.
خب خیلی عمالی، پس فکر تو علکی مشغول نه.
ولی دکتر هر دو طرف مقصر بودن.
هر دو طرف کیان؟ راجب چی داری حرف میزنی؟
پرویز پرستویی اون آقای دیگه، این هی سوالشو تکرار کرد، اونم عصبی شد زد موبایل اون آقا رو انداخت.
عصبی باشه. ببینم تو اینا رو از کجا میدونی ها؟
تلویزیون خودمون پخش کرد. وگرنه من موبایل ندارم که برم تو اینترنت ببینم دکتر اینا بیا بگم.
باشه معلوم میشه، ولی من از تو موبایل بگیرم حداقل 3 روز اتاق برق برات می‌نویسم.
تهدید نکن دکتر، من شاگرد مکتب حاج قاسمم.
باشه بخوابم پولتو بزنم ببینم.
میگم دکتر خوبه باز پرویز پرستویی با کله نرفت تو شیشه. فیلم آژانس شیشه‌ای رو دیدی؟ خیلی خوبه.
بله دیدم عزیزم. دراز بکش وقت منو نگیر.
دکتر تو اصلا میدونی اگه لشکر بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟
تو میدونی اگه دکتر بره با قادری برگرده یعنی چی؟
آره میدونم. غلط کردم دکتر. بیا بزن بیا. داشتم دیالوگ حاج کاظم تو آژانس شیشه‌ای رو میگفتم.
ضمناً اون آژانس نه آژانس.
میگم دکتر یه سوال. اگه هم میترسی جواب نده. واقعاً حاج قاسم کشته شده؟
آره عزیز من چطور مگه؟
آخه من همش فکر میکردم الان پرویز پرستویی دست میندازه صورتش ماسکشو در میاره، بعد معاندین میبینن اوه این که خود حاج قاسمه. بعدش به اون جداکاره میگه حریف تو منم آقای جداباز.
جب علائم توهم میتونه باشه. ببینم اینا رو جدی داری میگی؟
آره دکتر حالا گوش بده ادامه داره.
بگو فقط شلم بکن تزریقتو انجام بده.
بعد دکتر اون جلوکارم همون موقع دست میندازه به صورتش ماسکشو میکنه، معلوم میشه خود ترامپه. دکتر برگام ریخته بود از تجسم این صحنه که کردم.
خیلی خب اینا اصلا... عزیز من میتونه علائم بازگشت توهماتت باشه. شاید لازم باشه یه جلسه با هم بذاریم کمی صحبت کنیم درباره این خیالات.
آره دکتر لازمه. خانم پرستارم بگو بیاد برای هر دوتون تعریف میکنم.
خیلی خب باشه الله فردا بهت میگم چه ساعتی بیای بالا توی اتاقم.
دکتر نرو. دکتر ادامه فکرام هم بذار برات بگم. پرویز پرستویی اول حاج کاظم میشه بعد یه دفعه حاج قاسم میشه،
بعد ترامپ بلند بلند میخنده به من بگو رابطت با قاسم سلیمانی چی بوده دکتر دکتر منو با این فکر و خیال و تنها نظر میترسم دکتر دکتر
عزیز دلم دل کوچیکم بهونتو میاره کم بیاری کم میارم این رسم روزگاره این همه روز میگذره باز دلم شده هوایی چشا به دره و جون به لبه نمیدونم کجایی گفتم که این روزا حواست یه جای دیگه است آخرش واسه تو فقط منم میمونم و باز واسه من عزیزترینی مثل جون مثل نفس قلب